أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه درگاه خداوند متعال عرض بداری. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بپیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شد که در معاملات انواع معاملات، هر تعاملی که انسان میخواد با دیگری داشته باشه باید به دو جنبه توجه کنه. یکی این که آیا این قراردادی که میخواد یا عملا یا شفاهن یا کتبا میخواد بین خودش و او برقرار کنه، آیا از نظر شرعی معصیت هست یا نیست؟ دوم این که آیا این چیزی که مورد نظر او هست در این قرارداد و مورد نظر طرف مقابله، آیا از نظر شرعی امضا و تأیید داره یا اینکه شرع این معامله رو صحیح نمیدونه، باطل میدونه، که علم یکن میدونه. بخش اول رو ازش تعبیر میکنن به جنبه تکلیفی معاملات، بحث دوم رو ازش تعبیر میکنن به جنبه وضعی معاملات. هم باید دادن ببینه تکلیفاً آیا حرامه یا حرام نیست، و هم باید ببینه آیا صحیح هست یا باطل است. و بحث معاملات بیش از بحث عبادات دارای شقوق و بحث های به هر صورت فرعیه که زیاد محل ابتلاء هست. هر کسی در هر رشته‌ای که میخواد وارد بشه، فرض کنید میخواد جایی کارمند بشه، میخواد حتی شغل نچندان از جهت مردم میگم نچندان پیچیده مثلا تدریس و تعلیم رو میخواد داشته باشه، حتما باید مسائل مربوط به اون بحث رو بداند که آیا در اینجا اصلا حق داره چنین چیزی که به عنوان حقوق و پاداش میدن، او رو میتونه بگیره نمیتونه بگیره، اگر مطابق قرارداد عمل نشه تو چه فرضی این قراردادها باطل میشه، تو چه فرضی باطل نمیشه. همشو باید اونایشو که محل ابتلاعی باید بداند. اما جنبه اول معاملات که بحث جنبه تکلیفی معامله است، بعضی از معاملات معصیت شارع راضی نیست به اینکه افراد در این قراردادها مشارکت داشته باشند. مثلا شارع نمیپسنده و راضی نیست که کسی در خرید و فروش شراب مشارکت کنه. همینجور در خرید و فروش طبق فتوای مشهور فقها، در خرید و فروش سگ غیر شکاری، حتی سگهایی که فوائدی هم دارن مثل سگ پلیس، سگ نگهبان، سگ گله، حتی در اونجام خرید و فروشش رو بسیاری از فقها ها تکلیفاً معصیت میدونن. این سگایی که الان دیگه سگایی چی میگن به زینتی میگن چی میگن، این سگایی که الان هست، اونا که دیگه به طریق اولا به این موضوع مربوط میشه و معاملش معصیته، خود فروشش خود خریدش معصیت. حالا آیا صحیح هست یا نیست، آیا این فردی که این حیوان رو گرفته مالک میشه یا نه، اون کسی که این حیوان رو فروخته آیا او در این معامله مالک اون پول میشه یا نمیشه، بحث بعدیه. من فعلا جنبه تکلیفیشو دارم بحث میکنم. همینطور خرید و فروش خوک که محل ابتلاء ما نیست، و چیزی که محل ابتلاء هست خرید و فروش میته است. میته یعنی حیوان یا اجزاء زیروح از یک حیوانی که طبق دستور شرع ذبح نشده، یا به تعبیر دقیق تر عمل تزکیه، تزکیه با دالزال روی اون حیوان انجام نشده و بعد مرده. اگر حیوان این عملیات تزکیه که مثلا در مورد شتر نهر کردنه، باید شتر رو با یه شرایطی نهر کنن، زیر گلوی او رو با نیزه چاقوی تیزی بزنن تا حیوان بمیره. بقیه حیوانات عمدتاً تزکیهشون به ذبح اونهاست که ما در فارسی اشتباه به ذبح تعبیر میکنیم، ولی تعبیر صحیح ذبحه، که باید چهار رگ بریده بشه، رو به قبله باشه، ذابح باید مسلمان باشه، باید بسم الله بگه، باید با چاقوی آهنی باشه، با وسیله های دیگر بریده نشه. بعضی فقها شرط هم میکنن که حتما از جلو بریده بشه، از پشت بریده نشه، و اگر از جلو هم بریده میشه یه جوری نباشه که نخاع رو همزمان قطع بکنه. بعضی ها این شرط رو در رساله دارن بنابر احتیاط. حالا این مجموعش میشه عملیات تزکیه روی اون حیوان. اگر این عملیات روی گاو مثلا انجام نشده و این حیوان مرده، اون حیوان میت است. وقتی میت است نجس العینه. چرم این حیوان اگر باهاش کاپشنی، کیفی، کمربندی، کفشی، چیزی درست شده باشه، اون میشه از اجزای میته. طبق فتوای عده‌ای از فقها یا احتیاط واجبی که دارن، خرید و فروش این کفش، این کیف، این کاپشن، این جایز نیست، معصیته. اگه کسی فرون داره میفروشه داره معصیت میکنه. اگه کسی داره همین کفش رو هم بخره، بازم او عمل حرامی رو مرتکب میشه. آیا این معامله صحیح هست یا نه، فعلا من بحث نمی کنم، فعلا دارم خود جنبه تکلیفیش رو اشاره میکنم. حتی اگر کسی به خاطر اینکه کفشی که از این چرم تهیه شده یا این کارخونه تهیه میکنه به پای اون مناسب تره، اگه بره اون رو بخواد بخره، معصیت انجام میده، نباید این کار رو بکنه. حالا چجوری میتونه اون کفش رو در اختیار بگیره، یه بحث دیگری است که انشالله در یک شب دیگه اگر فرصتی و اقتضایی پیش آمد انشالله به عرض میرسونم. اینا معاملاتی است که تکلیفا حرامه. خرید و فروش شراب، سگ، خوک، میته، این معاملاتی است که یا فتوا به حرمتش داده شده یا احتیاط واجب، که باید از این معاملات پرهیز بکنند مکلفین که مبتلا به معصیت نشوند. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب ما و وابستگان و ذریه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. در خطبه‌ای که در نهج البلاغه، معمولا خطبه شماره 193 هست، به خطبه متقین معروفه یا خطبه حمام ازش یاد میشه، که با یه تفاوت‌های مرحوم کلینی در کافی هم آورده این بیان رو از امیرالمومنین علیه السلام. اما حضرت با این عبارت شروع میکنن که متقین در دار دنیا اینا اهل فضیلتن. گفتیم فضیلت یعنی همون چیزهایی که عقل فطری ما و همه انسانها اون چیزها رو خوب میدونه. لذا تک تک مواردی که حضرت بد میشمرن، شما به خودتون برگردونید ببینید اینا چیزای کاملا خوب. فرض کنید با من مثال، نفسه من حفی انا و ناس من حفی راحه. اینا خودشون رو به دست خودشون به زحمت می اندازن، ولی مردم از اونها در آسایش و آسودگی به سر می برن، رنج خود و راحت یاران طلب. این یه فضیلته. البته اشتباه نشه، وقتی روی عقل انسان حجاب و پرده میفته، خیلی وقتا خوب بودن این چیزها رو شخص در نمییابد، بلکه اگر حجاب غلیظ‌تر بشه گاهی جلوتر میره، عکسش میشه برای او به عنوان یک فضیلت. منتها این فضیلتی است که در وقتی در محجوبیت داره بهش توجه میکنه و اینطوری قضاوت میکنه. الان خیلی ها تو دنیا این که من دیگران چی کار دارم، من باید خودم مشکل خودم حل کنم، این که شما مشکل خودتونه به من ربطی نداره. فردگرایی که الان تو دنیا باب شده، این مال عقل محجوب آدم هاست تو دنیا. شاهدش هم اینی که خیلی وقتا اونجا اگر کسی یه گذشتی از خودش بکنه و خودش رو در رنج بیندازد که به دیگران سودی برساند، در اونجا چنین فردی رو ازش تجلیل میکنن، ازش تعریف میکنن. ولی اون وقتی که مجددن پرده و حجاب روی عقل میفته، نه، به همون شکل دیگر زندگی میکنه. اصولا معروف و منکر عقلی اینجوری هست که آدم ها اگر در حال عادی باشن در میابند، ولی اگر حجاب بیفته رو عقل اونها در نمیابند، یا گایی که میره جلوتر عکسش حتی در نفس اونها به عنوان یه قضاوت حتی عاقلانه بهش توجه میشه. ولی همین افراد وقتی حجاب موقتا کنار میره جور دیگه ای حرف میزنن. معاویه با همه اون خباثتی که داشت، با همه رزالتی که داشت و جرثومه فساد بود، عقل او کاملا در حجاب بود، اما یه وقتهایی یه دفعه این حجاب که کنار میرفت یا ضعیف میشد اون حجاب ها، از امیرالمومنین علیه السلام شروع میکرد تعریف کردن، میگفت تو دنیا کی میتونه مثل علی باشه؟ توجه کردی؟ کی میتونه مثل اون باشه؟ فالمتقون فیها هم اهل الفضائل. تمام مواردی که حضرت میشمرن، این موارد از اون فضیلت هاست. اولیش منطقهم الصواب، اینا سخن گفتنشون سخن گفتن صوابه. صواب رو معنا میکنن به الصواب یعنی ضد الخطا، یا صواب یعنی الحق، صواب یعنی لایق سزاوار، چیزی که اشتباه نیست، حق سزاواره بهش میگن صواب. سخن اونها اینجوریه. در مورد سخن این گونه است که عمده ارتباط ما با دیگران با کلامه. کلام نعمتی است که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، که نعمت بسیار بزرگی هم هست. اونایی که ندارند این نعمت رو از خیلی چیزها محروم میمونند، از خیلی چیزها محروم میشن، ارتباطاتشون بسیار ضعیف میشه. خب اما همین سخن با همه نعمت بودنش در معرض آفت بسیار زیادیه. شمردند آفات زبان رو، بعضی تا حدود 40 آفت برای زبان برشمردن، که این زبانی که اینجوری میتونه نعمت باشه و در اختیار بشر باشه که او رو به جاهای بلندی برسونه، همین زبان میتونه منشأ ذلت او، منشأ سقوط او بشه. و به این نکته هم آیات قرآن اشاره داره، هم در روایات ما صراحت فراوانی هست. از بعضی آیات قرآن و روایات استفاده میشه که اگه کسی در کلام بتونه کلامش صواب باشه، همیشه صواب با صاد یعنی حق سزاوار، اگر این چنین باشه اعمال دیگش تحت تأثیر این سخن گفتن اصلاح میشه. از آیه قرآن در سوره مبارکه احزابم چه بسا بر بیاد این: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. شما سخن سدید بگید. سخن سدید از سد میاد، یعنی استوار، یعنی تو هر دادگاهی که عادلانه باشه و اونجا بخوان راجع به این سخن قضاوت کنن قابل دفاع میشه، بر اساس عدل بخواد سنجیده بشه، بشه از مضمونش دفاع کرد، از لحنش دفاع کرد، از واژه ها دفاع کرد. اگر قول و قولن سدیدا اتفاق بیفته، سخن شما سخن استوار باشه، یصلح لکم اعمالکم، همین سخن گفتن عمل شما رو اصلاح میده، یا خدا عمل شما رو به صلاح میکشاند. زبان این گونه است که کنترلش سختتر از بقیه اعضای بدنه. در روایت داره که اعضای بدن گاهی از یکدیگر احوال پرسی میکنن، زبان از هر عضوی که احوال پرسی میکنه، میپرسه کیف اصبحت، حالت چطوره در این صبحگاهان، او در جواب میگه بخیر انترکتنی، من حالم خوبه ای تو بذاری، من حالم خوبه ای تو بذاری. چشم، گوش، شکم، دست و پا، اعذاب و جوار این گونه است. زبان تأثیر جدی میگذاره. منطقه هم صواب، اینا سخن گفتنشون صوابه، حق شایسته است، خطا نیست. خب سخنی که بخواد صواب باشه باید حداقل 5 بلکه 6 نکته در او رعایت بشه. اول محتواست، مطابق واقع باشه. کذب غلط، نه تنها کذب سخن صواب نیست، خبری که خلاف واقعه، بلکه دیشب عرض کردیم یکی از گناهان قول به غیر علمه، یعنی من نمیدانم، ولی همونی که میگیم میپرونه طرف، توجه کردیم، یه چیزی میگه سایموف گنجش موف، این کار قول به غیر علمه. اگر همین کار، قول به غیر علم، در مورد خدا و اولیاء خدا به کار بره که یک معصیت بسیار بزرگه، تو قرآن خیلی، حالا تعبیر خودمونیشو بگیم، البته این تعبیر شاید درست نباشه ولی واسه تقریب به ذهن خوده، خدا خیلی غیرتی برخورد کرده با کسانی که همینجوری راجع به او حرف میزنن، تو دینش توبت میکنه. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، خدا به شما اجازه دادی که اینطوری حرف بزنید یا بر خدا افترا میبندید؟ اتقولون علی الله ما لا تعلمون، شما دارید یه چیزی رو به خدا نسبت میدین که علم ندارید بهش، شما نمیدونید. سکوت کردن تو دین از همه چیز بهتره. البته یه جاهایی یه عده‌ای باید سکوت خودشونو بشکنن، باید حرف بزنن، اما اونا اگه اهل ورع و تقوا باشند میدونن باید به کمترین مقدار سخن بگن، و اونم در حدی که حجت دارن تو دین خدا. و سلام مازاد بر او باید سکوت کنم. اینجا جاش نیست من توضیح بدم وجهی که فقها در رساله ها گاهی به جای اینکه مطلب رو به شکل فتوا ذکر بکنن به شکل احتیاط واجب بیان میکنن، جهتش همین نکته است که او میگه من در اینجا حجت کافی ندارم تا مطلب رو به شکل فتوا بگم، توضیح این مطلب باید یه جای دیگه‌ای گفته بشه. اگر قول به غیر علم در مورد دین باشه قطعا حرامه و از محرمات بسیار بزرگم هست، خیلی بزرگه. اینکه بعضی به راحتی سخن میگن راجع به خدا، اولیاء خدا، پیغمبر، امام، قرآن، به نظر من اینطوریه، اینا از اون گناهان خیلی گردن کلفته، خیلی گردن کلفت. در روایت داریم اگر اونایی که باید سکوت میکردن سکوت میکردن، اختلافات اصلا کلن از روی زمین برطرف میشون. مال حرفای زیادیه، مال آدم های غیر زیستلاحی که دارن حرف میزن. نکتش هم اینه که آیا میخواید بفهمید که میتونید این سخن رو از جهت محتوا حق بدانید و نه، خودتون رو در حضور و محضر خدای متعال ببینید در قیامت. شمایید و خدا این سخن رو میتونید اونجا بگید من به این مستند و به این پشتوانه زدم و اونجا قابل مؤاخذه، اگر نیستید خب بگید، اما اگر شکی دارید در این زمینه باید زبان خودتون رو ببندید. گفتن نمیدانم یا سکوت در اینجا بهترین راه. این تو دین خدا. در غیر دین خدا هم همینطور که من باید وقتی که میخوام سخن بگم اون سخنم علم داشته باشم به این که این چنین، یا اینکه حداقل ابراز بکنم. حتی در امور عادی یه صدای اومد، شاید مثلا یه چیزی از اون بالا افتاده باشه پایین، حتی اگر شما گمان زیادم داشته باشید مادامی که اطمینان ندارید باید مطلب رو یا نگویید یا اگر میگویید به شکل مردد بیان بکنید. قول به غیر علم جز محرمات شمرده. خب این بخش اول در منطقه هم الصواب، اما این کافی نیست. شما در این که سخنی رو میگویید اگه محتواش قابل دفاع باشه در پیشگاه خداوند متعال، شما در این حال باید در انتخاب واژه ها به خصوص در تعامل با دیگران مراعات کنید. حتی در مورد دین خدا هم همینجوره، باید دقت بشه درش. واژه ها خیلی مهمن. همون مثالی که از قدیم می زدن که به فرما و بنشین و چیز دیگه، اینا یه مفهوم رو در نهایت داره می فهمانه، ولی این سه تا واژه ایست داره یه سه جور تأثیر. حتی در زمانی که من خیلی عصبانی هستم و اوقاتم تلخه، از اون واژه سوم استفاده نکنم، چون اهانت به مؤمنه. درسته؟ اهانت به مؤمن. من اهان لی ولیان فقط ارسدنی بالمحاربه. هر کی به یکی از اولیاء من اهانت بکنه در حقیقت در کمین مبارزه با من و محاربه با من خدا نشسته و اونجا موضع گیری کرده علیه من. اهانت به ولی خدا کار ساده ای نیست. واژه ها خیلی مهمند در ثواب شدن و خطا نبودن کلام. نکته سوم علاوه بر واژه ها خود لحنه. این آقایون روان پزشکا روانشناسا، من این تو این رشته کاری نیستم، ولی گاهی از اینا یه حرفایی که میشنویم به گوشمون میخوره یا نوشته های از اینها رو میبینیم، نکاتی داره توش که به درد زندگی دینی ما خیلی میخوره و به این بحثمون خیلی مربوط میشه. بعضی از اینا گفتن، حالا دیگه عدد رقمی که اونا گفتن به عهده خودشون، آیا دقیقه یا دقیق نیست، انشالله دقیقه، من فقط نقل میکنم. میگن 50% شکلگیری ارتباط دو نفر تو لحنیست که به کار میبرن. یه وقتی که شما وارد خونه میشی فقط میگی سلام، یه وقت این رو با یه لحنی بیان میکنی خیلی گرم، خیلی جذاب. این سلام دوم که شما بگی سلام، این ارتباط رو خیلی متفاوت تر برقرار میکنه تا وقتی که این سلامی که شما داری میگی اون گرمی و اون حرارت رو نداره. گاهی شده تو این اختلافات زناشویی که میان به ما چیزی میگن، شوهره از یه جمله رو نقل میکنه از خانم که بهش اون خانم اینو گفته و مکرر هم مثلا گفت، خانم هم نقل میکنه. حالا اینجا این جمله خودش خیلی مشکلی گاهی نداره یا مشکلش خیلی اساسی نیست، اون لحنی که توش به کار رفته او بسیار آزاردهنده بود. این خانومه میگه این آقا به من اینطوری میگه، آقا میگه من اینطوری گفتم، من بهش گفتم بیشین. درسته، اما همینا اگه با یه لحن خشنی که بگه اهانت توشه. او نمیتونه اون لحن رو خیلی وقتا تکرار بکنه ولی آسیب رو میبینه از اون لحن. این کلمه از جهت محتوایی قابل ایرادگیری نیست، واجهش هم بد نیست، اما اون لحنی که به کار رفته اون لحن خیلی آسیب زننده است، این لحنش خطاست. درسته، اگه بخواد کلام ثواب باشه باید لحنش هم یه لحن ثوابی باشه، یه لحن بجایی باشه، یه لحن لایق و شایسته‌ای باشه. نباشه منطقه هم ثواب نمیشه. نکته دیگه که باید در ثواب بودن یعنی خطا نبودن کلام ملاحظه بشه اینه که آیا اصلا این کلام بجا گفته شده یا نابجا. اینجا زمان گفتنش بود، اینجا مکان گفتنش بود یا نبود. حضرت عسکری علیه السلام در روایت داره که فرمود من وعد اخاه سرن فقط زانهو و من وعد اخاه جهرن فقط شانهو. اگر شما موعظه کنی برادر ایمانیت رو ولی دور از چشم دیگران، در حقیقت او رو می آرایی و زینتش میکنی، اما همون کلام پیش روی دیگران در حقیقت او رو یه جور بیشخصیت کردن و آبرو ریزی برای اوش. همون کلامه بیجاست. توجه میکنی؟ ممکنه تو خانه خانواده اعضای خانواده نسبت به یکدیگر گلایه هایی داشته باشن، اما اینو کجا میخوان بگن؟ پیش روی فرزندان؟ جلو روی والدین خودشون یا والدین دیگران؟ یا جاهای دیگه؟ خود این که مکان و زمان سخن رو تشخیص بده شخص بسیار بسیار مهمه. این امر دینی هم داره، در امور دینی هم هست. شما بعضی از مطالبی که جز مسلمات ایمانه تو یه جاهایی نباید بگی، اگه بگی خلاف تقیه است، یا اینکه اگر بگی شنونده شما چون اون سطح لازمه از تحمل این مسئله رو در ایمان ندارد، برای او ممکنه آسیب ایجاد بکنه. توجه کنید، سخن درستیه، اما طرف مقابل نمیتونه تحمل کنه. اینکه من همیشه مثلا برای اینکه جلو بقیه گل کنم بگن عجب حرفای مثلا فوق العاده ای میزنه، خب اگر یه روشی در سخن گفتن آدم داشته باشه که قد خلاف متعارف باشه ولی تعجب برانگیز باشه، خود این سبب شهرت میشه. به قول عربا خالف تعرف، مخالفت کن معروف میشه. توجه کردی؟ مخالف بودن خودش یکی از چیزاییه که انگیزه میشه تا من بیام، ببخشید، حب شهرت و دیده شدن انگیزه میشه برای اینکه من مخالفت کنم. بعضیا خانوم نه هستن، آقای نه، هر سخنی که مطرح میشه باش مخالفت میکنه. این بنده خدا مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که میخواد بگی که چرا به این شخصیت محترم توجه نمیکنی، ولی این جمله رو که نمیتونه مستقیم بگه، مطلبی که طرح میشه راجع به او یه چیزی میگه. همین مطلب گاهی، همین که الان خودش داره میگه، یه جای دیگه که طرح میشه با شروع کنه مخالفت کردن، چون اونجا باز منظورش همین میشه. بعضی از افراد اینو به شهرت رو میان از یه چیزایی از دین خرج میکنن، نه اینکه به دین وصله هایی میبندن، بدعتی میگذارن، نه، حقایقی رو از دین میگن، منتها این حقایق چون یه مقداری ظرفیت شنوندش باید ظرفیت بالایی باشه و محدودن اون افراد، وقتی این مطالب طرح میشه چشم ها به سمت گوینده دوخته میشه و به او توجه میشه. این سخن از این جهت که بیجاست، بیجا گفته میشه، به اهلش گفته نمیشه، از این جهت ثواب نیست، از این جهت ثواب نیست. این چنین نیست که ما هر چه که از دین و آیینمون هست مجاز باشیم به همه بگیم. بله، یه سطحی از عقاید هست، یه بخشی از وظایف عملی هست، عمومیه. خدا اینو با ظرفیت همه مکلفین تنظیم کرده، خلاصش این تعبیر دقیق نیست ولی به نظرم رسا هست. اگر چیزی واجبه بر همه مکلفین، یعنی خدا در توان شما این مطلب رو دیده، شما رو تکلیف کرده. اینکه من نمیتونم انجام بدم، این حرف درستی نیست. داری میگی در حقیقت من نمیخوام انجام بدم. همینطور در عقایدی که واجب انسان داشته باشه، ظرفیت و عرض بود استعداد مطرح نیست، باید آدم ها بپذیرند و دارن اون استعداد. اگه نداشته باشه اصلا کلا مکلف نیست، میره جزء مجانین مثلا، هیچ، از دایره تکلیف خارج میشه. اما اگر در دایره تکلیف از عاقل میفهمه، این موارد عمومیه، اینا رو باید گفت. البته یه جاهایی باز ممکنه شرایط تقیه پیش بیاد که من اونجا نباید بگویم، یا حتی ممکنه در اونجا به دلیل تقیه ممکنه خلافشم واجب باشه من ابراز کنم. توجه کردی؟ که در موضع تقیه من اگر ترک تقیه کنم، خود این میشه سخن غیر صواب. امیرالمومنین علیه السلام در روایت فرمود اگر در تنگنا قرار گرفتید، اکراه شدید برای اینکه به من جسارت بکنید، بکنید، سب به منه بکنید، بکنید این کار، توجه کردی؟ چون دستور اون حضرت رو باید امتثال کرد. توجه میکنی؟ دستور رو باید امتثال کرد. حالا ممکنه بعضی هم تخلف بکنن، بعدم از اون مهلکه نجات پیدا کرده باشن. اینا رو نباید ما به عنوان یه عرض به حضورتون که قاعده بنگریم. نه، حالا به دادش رستنی بنده خدا رو. من نمیتونم اونجایی که جانم در معرض خطره، اگه به من گفتن امیرالمومنین علیه السلام رو جسارت بکن و الا میکشین تو رو، من اگه میتونم توریه کنم میکنم، اما اگر نمیتوانم توریه کنم، اونجا اگر من مقاومت بکنم و کشته بشم، کشته شدن من به معنی هلاکتی است که خودم اقدام کردم درش و معصیت خودکشی رو در حقیقت یه جوری بهش آلوده شده. من اونجا باید این کار رو بکنم. من نمیخوام وارد جزئیات بحث تقیه بشم، ولی میخوام بگم بحث تقیه تو این مباحث باید یه جاهایی برای کسانی که محل ابتلایشون میشه این بحث هم دیده بشه. به هر صورت یه سری از بحثا اشتباس به دلیل اینکه در جای خودش گفته نمیشه، ثواب نیست، به دلیل اینکه بیجاست، بیجا گفته میشه. ثواب بودن و درست بودن سخن علاوه بر این مواردی که محتوا، واژه ها، لحن و بجا بودن باید توش رعایت بشه، یه چیزی هم باید رعایت بشه و او حجمشه. بعضی وقتا این جور سخن گفتن باید حجمش از یه حدی فراتر نره. اگه فراتر بره، نه به دلیل اینکه بیجاست یا مثلا واژش بده یا لحنش بده یا محتوا بده، اصلا این جور سخن گفتن باید مقدار اندک به کار بره، به این مقدار. یا نه، گاهی به دلیل نوع اون سخن باید اتفاقا تکرار بشه، کمش بیفایده است یا کم فایده است، باید زیاد گفته بشه. ثواب بودن سخن گاهی به اون حجم میشه و ناثواب بودن به حجم میشه. مثلا فرض کن بنده از آقای امامی گلایه‌ای دارم، میخوام بهشون گله‌ای بکنم. اگر من این گلایه رو شروع کنم در طی یک مجموعه مثلا نیم ساعت شروع کنم بهشون گفتن، در حالی که میشد تو دو تا جمله خلاصه کنم، میگم آقای امامی من خوشم نیومد اونجا شما این رفتار رو انجام دادید، ایشالله دیگه من نبینم این رفتار رو از شما، مثلا بیشتر از این هم ادامه ندم. اگر این چنین باشه، در تنهایی باشه، لحن منم لحن خشنی نباشه، واژه منم واژه مناسب و بجایی باشه، این سخن عیبی نداره. تو بعضی از روایت هم داریم که اگه شما شکایتی دارید از یکدیگر بیان بکنید. توجه کردیم؟ حداقل برای بعضی از سطوح ایمانی که نمیتونن مطلب از خودشون هضم کنن خوبه. اما اگه من بیام اینو شروع کنم به پروبال دادن، امروز بگم، فردا بگم، پس فردا بگم، هر وقتی که بشینم کلافه میشه. توجه کردیم؟ ما گاهی وقتی میخوایم گلایه کنیم اینقدر میگیم تا خودمون آروم شیم، نه تا مطلب منتقل بشه. و چون خودمونم به این سادگی و به این زودی آروم نمیشیم، احساس میکنیم درست مطلب جا نیفتاده. در حالی که اینجوری نیست. تو زندگی زناشویی خیلی پیش میاد. خب بالاخره فراز و فرود داره زندگی ها. او یک شخصیت مستقل، شما شخصیت مستقلی، ممکنه رفتارهایی باشه که خیلی نپسندید از یک دیگر. اگه میخواید گلایه کنید، اینو باید بدونید که راجع به یه موضوع اگه چند بار گلایه کنید، در حقیقت از این جهت بیفایده، از این جهت میشه غیر ثواب. و اگر شما اهل گلایه راجع به خیلی از موضوعات بشین، یعنی عددش زیاد بشه، نه توی موضوع، تو چند موضوع اگر این چنین بشه، اصلا کلن شما گلایه هاتون میشه بی اثر. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تکرر العتب، عتب به معنی عتاب، سرزنش، لا تکرر العتب، عتاب رو مکرر نکن. فان ذلک یغری الی الذنب، یغری یعنی یشوق. این کاری که تو میکنی، که تکرار میکنی، طرف مقابل رو تشویق به مخالفت میکنه. و یهون العتب، اون سرزنشت هم بی اثر میکنه. این زن میگه این شوهر من همهش قور میزنه، درسته؟ به هر چیزی به قول معروف گیر میده. وقتی اینجوریه اصلا کلن دیگه بی خیال میشه، بلکه میفته روی دنده لجبازی. توجه کردی؟ مقصرش خود مرد است. بعد وقت گلایه میکنه که هرچی من بهش میگم گوش نمیکنه، بلکه عکسش انجام میده. خب خودت مقصر. ممکنه او گلایه هاش رو هم وقتی طرح میکنه همش هم یه جوری درست بشه، ولی وقتی تو زندگی من هستم باید انتخاب کنم، ببینم از مجموع چیزایی که من نمیپسندم، از مجموع اینا چند تاشو من با توجه به ظرفیت همسرم میتونم بهش بگم، با توجه به ظرفیت بچه‌م میتونم بهش بگم، اون ظرفیتش تا کجاست، درست؟ هر کدوم از اونا رو هم باز، نه اینکه من زیاد تکرار کنم، محدودیت خیلی زیادی تو این زمین است. لذا در اینجا من باید از خیلی از گلایه هام کلن صرف نظر کنم. چیا رو بگم؟ اونایی که اول خدا میخواد. توجه کردی؟ اونایی که اول خدا میخواد. امور شخصی اون بذارم بعد. اول اونا رو بگم، بعد به امور شخصی هم که میرسه اون درشتاشو انتخاب کنم، بقیهش هم بگم باید از کنارش گذشت. پس حجم گفتار هم خیلی مهمه در اون منطقه هم و صواب. آخریش هم عرض کنم بحث نیت. من این هر سخنی که میگم به چه نیت میگم؟ یه بار حالا توی بحثای خدایی که همیشه خدا میدونه نیت ما چیه، اون داستانش جداست، اما در جاهای دیگه یه بار، دو بار، سه بار میشه من یه جوری نیت خودم رو مخفی کنم، ولی به خصوص با کسانی که زیاد من برخورد دارم، اونا در میابن بعد از یه مدتی که من سخنانم به چه نیتیه. همین الان مثالش رو زدم برای شما، گفتم بعضی هستن آقای نه یا خانم نه هستن، درسته؟ یعنی من گفتم اینا نیتشون شهرت طلبی از این راه. اینو چجوری همه ما میتونیم مساقش رو دریابیم؟ هرچی هم به طرف بخوای بگی خیلی آتش میگیره، نمیتونه قبول کنه، حتی رد میکنه، اما ما میفهمیم که نه با اینجوریه. نیت خطاست، نیت خطاست. توجه کردید؟ منطقه هم صواب. شما ببینید این شش جهت، تکرار میکنم خلاصه عرض امشبمه، منطقه هم صواب یعنی حرفشون خطا نیست، حق و لایق و شایسته است. صواب رو ضد الخطا، حق و لایق و شایسته معنی کردن. محتوا، واژه ها، لحن، تند میگم یا نه با مهربانی میگم. لحن، به جا بودن، به اندازه بودن و نیت درست. اینا رو با هم جمع بزنیم میشه منطق و هم الصواب. و این نه فقط یک بار، بلکه اصلا روششون اینه. جمله اسمیه به تعبیر اهل ادب دلالت بر استمرار داره، یعنی نه اینکه یه روز، یه شب، یه هفته، بلکه یه عمری این گونه اند، یه عمری این گونه است. منطق و هم الصواب. خب میمونه بحث بعدی، ملبسه هم الاقتصاد. انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب به عرض برسونم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. امشب آخرین شبی است که کاروان در بیابان‌ها سرگردان. سرگردان که میگیم یعنی چی؟ برخورد کرد کاروان سید شهدا با سپاه هور، بعد از آن که نگذاشتن حضرت برگرده یا به سمت کوفه بره، مصالحه کردن با یکدیگر که مسیر سومی رو حرکت کنن تا خبر از کوفه و فرمان ابن زیاد برسه. لذا به ظاهر کاروان در حال حیرت و سرگردانی تو بیابان هاست، اما فردا روزیست که اون سرگردانی به پایان میرسه. برسد مرکب امام حسین به سرزمین که بر حسب بعضی از نقل ها مرکب از حرکت باز ایستاد، هرچه حضرت حیوان حرکت نکرد، حیوان دوم، سوم، بر حسب نقل تا هفت حیوان. حضرت بپرسن که اینجا نامش چیه؟ بعضی گفتن یقال لها غازریه، اینجا غازریه است. بعضی گفتن یقال لها نینوا، اسمای دیگه هم بردن تا یک نفر گفت یقال لها کربلا. فتنفس الصعداء. این نفس بلندی کشید سید شد. اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلاء. بعد رو کرد به اصحاب خودش فرمود انزلو ها هنا و ناخر کن و محط رحالنا و مذبح اطفالنا. فرود آید، این همون جاییست که ما باید خیمه و خرگاه بپا کنیم، این همون جاییست که ما خونمون بر روی زمین ریخته میشه، این همون جاییست که بچه های ما رو سر از بدنشون جدا میکنن. این یک وارد شدن به کربلا بود، یک نزول، یک پیاده شدن بود. علالقاعده آمدن خانم ها رو با احترام یکا یک اونها رو از روی شتران پیاده کنند. سوار شدن بر شتر برای خانم ها سخته، پیاده شدن هم آسان نیست، باید یه کسی اونها رو کمک کنه، باید زانو بگیره، اون خانم پای خودش رو روی زانوی این فرد بگذاره، دست رو روی شانه او بگیره تا بتونه پیاده بشه یا بتونه بر شتر سوار بشه. علال قاعده برادرزاده ها آمدن، برادران آمدن، زینب کبرا رو این گوله پیاده کردن روز دوم محرم در صحرای کربلا، اما هیچ کدام از اونها نبودن روز یازدهم، زمانی که دختر بزرگ امیرالمؤمنین همه رو سوار کرد. همه وقتی سوار محمل سوار شتران بی جهاز شدند، یه وقت خودش تک و تنها مانده بود و یک دریافت آمد به چپ و راز نگاه بکند، حتی یک نفر محرم هم پیدا نکند، با نگاهش به سمت گودال از سویدای دل بگوید محرم زینب رسیده، وقت سوار بر شطور من، نه محمل و نه اماری، یا تو زجا خیز، یا که قاسم و اکبر، یا که به لشگر بگورمت.